انقدر یه جایش کثیف بود که این سوسکای باشگاه نفساشون خسخس میکرد، ولی این دوشکاش انقدر کپک داشت که شما میشستی رو دوشکا یه ذره تمرکز میکردی میتونستی راحت پنیسیلین جذب کنی. بعد یه مدت این شوهر خاله منو مجبور کرد که آقا اینجا اصلا به درد نمیخوره، به کلاس ما نمیاد، بیاد بریم مثلا فلان مجموعه ورزشی خیلی با کلاسه، که آخرم منو راضی کرد باهاش رفتم. بعد اونجا نمیدونم چرا همش میرفت زیرا به منو میزد پیش مربیه، که یه سری مربی اومد پیش من گفتش که مهدی بیا اینجا. رفتم جلو گفتش که ببین تو دیگه نمیخواد از جکوزی استفاده بکنی، تو فرهنگ جکوزی نداری. گفتم دیگه آقا جکوزی که دیگه فرهنگ نمیخواد. گفت نمیخواد، پس اگه نمیخواد چرا تو هر بار میری جکوزی قلقلای جکوزی بیشتر میشه؟ گفتم من چه میدونم آقا، به من چه چرا قلقلای جکوزی بیشتر میشه؟ که به زور منو از باشگاه انداختن بیرون. و جالب اینجاست که مجبورم کردن سه شعار باشگاه رو ببرم پس بدم. یه سری هم ما رفته بودیم خونه شوهر خالم اینا، دیدیم با آقا این زندگیشون چقدر عوض شده، حیوان خونگی آورده بودن، گربه گرفته بودن و آکواریوم گذاشتن گوشه خونشون، ولی خب کامل با این سبک زندگی آشنا نبودن، قزلالا ریخته بود تو آکواریوم. بعد من رفتار اینا رو که با گربه خونگیشون دیدم یه خورده حسودیم شد. مثلا گربه کار بد که می‌کرد اتاقو بهش نشون میدادن میگفتن پشمک. البته این پشمک که میدونین ما ایرانی ها گرازم بیاریم تو خونمون اسمشو میذاریم پشمک. گفتم پشمک برو توی اتاق. بعد جالبه پشمک میفهمید و پشمک میرفت توی اتاق. بعد من یادمه بابام منو تو بچگی کتک میزد، بعد همین گفت گمشو برو تو اتاق. بعد من خیلی دوست داشتم برم تو اتاق ولی نمیشد، آخه من اتاق نداشتم، سرگردان بودم، میرفتم جلو دیوار کنار لوله بخاری وای میستادم. بعد چون هنوز جلو چشم بابام بودم قاطی میکرد، میومد دوباره از اول میگرفت منو میزد که مگه من نگفتم برو تو اتاقت؟ چرا گستاخی میکنی؟ جواب بزرگتر رو میدید؟ از اول شروع میکرد، میگفتم آقا به خدا من دوست دارم، نمیشه، من اتاق ندارم برم اتاقم، که میگفت جواب نده و شروع میکرد از اول به کتک زدن. بعد ما آخه اصلا شرایط مالیمون جوری نبود که بتونیم زیاد کتک بخوریم، یعنی اگه یه وقت مثلا زخم میشدیم خون میومد چسب زخم میخواستیم، بابام یه دفعه از اول ما رو میزد به خاطر کوتاهی تو دفاع شخصی، یعنی چسب نداشتیم. هر چقدرم که این زخم سرباز میکرد خون میومد، من خودم باید تمرکز میکردم پلاکت همینجوری ترشح میکردم که جلوی خون رو بگیرم. بعد اینکه از خونه شوهر خالم اینا اون شب اومدیم، بابای من گیر داد که آقا ما هم باید حیوان خونگی بگیریم، که انقدر اصرار کرد آخر سر رفت گرفت، رفت یه دونه مرغ خرید. یعنی آقا این کودن‌ترین حیوان دنیا رو خرید آورد تو خونه، یعنی آیکیو مرغ اندازه آیکیو کرفسه. بعد جالبه هر روز منو مجبور میکنه یه دونه نخ میندازم دور گردن مرغه، میبرمش پارک گردش.
اینجا رادیو تهران و شما شنونده پله نوروزخان هستید، در حالی که ساعت 10:33 است.
ده و 33 و همراهتون هستیم با ویژه برنامه پله نوروزخان رادیو تهران. آقای کنعانی مقدم همراهمون هستن، کارشناس مسائل سیاسی، و همطور که خدمتون گفتیم قرار هست با ایشون هر روز بپردازیم به یکی از اتفاقات مهم سیاسی سال 1403، حالا چه داخلی چه بین المللی. آقای کنعانی مقدم سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه. پیشا پیشم حدود پایان ماه مبارک رمضان رو و عید سعید فطر رو خدمت همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادت همه مسلمانان جهان قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
خیلی از شما سپاسگزاریم. جناب کنعانی مقدم، یکی از اون اتفاقاتی که میشه گفت بسیار اثرگذار بود و جهان رو بدون اغراق شاید در حیرت فرو برد و خیلی اتفاقات دیگر رو هم بعد از اون رقم زد، که یکی از مهمتریناش به نظر خود من از بین بردن اون هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی بود، عملیات وعده صادق دو بود. حالا سری عملیات های وعده صادق که به نظرم عملیات وعده صادق دو خیلی پررنگتر و از خیلی جهات عملیات مهمتری بود. بپردازیم به این عملیات و بفرمایید که چه اثراتی رو داشت عملیات وعده صادق دو، حالا چه در فضای رسانه‌ای جهان و چه در فضای سیاسی.
خب همونطور که مطلع هستین، 70 سال رژیم صهیونیستی با اشغال سرزمین‌های اسلامی خصوصا فلسطین،
بله،
تلاش داشته که برای تثبیت قدرت خودش یک ارتش پوشالی و گنبدهای آهنین برای خودش طراحی بکنه و به عنوان یک قدرتی که هیچ کس نمیتونه بهش تعرضی بکنه در صحنه‌های بین‌المللی خودش رو مطرح کرده. خب عملیات وعده صادق دو بعد از عملیات صادق یک عملاً ثابت کرد که یک خانه عنکبوتی و پوشالی هست به نام گفته سید بزرگوارمان سید حسن نصرالله شهید مقاومت، که گفت خانه رژیم صهیونیستی از خانه عنکبوت هم سست داره. خب در این عملیات طلسم شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی شکسته شد، گنبدهای آهنین، موشک‌های پاتریوت، موشک‌های فلاخن، موشک‌های پیکانی که اونها میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده بودن که از کیان صهیونیستی دفاع بکنن، همه اینها با عملیات وعده صادق دو شکسته شد و به عبارتی آخرین میخا و تابوت رژیم صهیونیستی از نظر نظامی با موشک‌های مدرن و مافوق صوت سوپر هایپرسونیک و همچنین پهپادهای پیشرفته کاملا مورد هدف قرار گرفت و پایگاه نظامی و هوایی رژیم صهیونیستی رو کلا مورد هدفهای قرار داد. خب البته میدونی که ما در دکترینمون در رابطه با مسائل نظامی بنا نداریم که به مراکز جمعیتی یا مراکزی که اقتصادی هستن یا به صورتی با عموم مردم ارتباط دارن حمله بکنیم. حملات ما در پانک اهدافمون فعلا پایگاه‌های نظامی، جاسوسی و مرکزی هستش که مورد استفاده رژیم صهیونیستی قرار میگیره، خصوصا بر علیه مردم ملت و مردم فلسطین، و این اقدامات هم بخشیش در حمایت از آرمان ملت فلسطینه که خب شما دیروز در روز قدس شاهد یک هم مانور نظامی ملی و مردمی بودیم و هم یک رفراندوم سیاسی مردم در راهپیمایی روز قدس در ایران و جهان که بر حقانیت مقاومت برای مقابله با رژیم صهیونیستی و دفاع از ملت فلسطین بود.
درسته. و یکی از نکاتی که خیلی میشه گفت این عملیات رو پر رنگ تر کرد در سطح جهان، جناب کنانی مقدم، این بود که برخلاف اون چیزی که حالا خود رسانه‌های رژیم صهیونیستی سعی داشتن القا بکنن مبنی بر اینکه این عملیات ناموفق بوده و یا خسارتی رو به بار نیاورده، اما فیلم‌هایی که توسط خود شهرک نشینان صهیونیست به بیرون درس پیدا کرد و منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی مختلف کاملاً خلاف این رو ثابت کرد و این نشون میده که چقدر قدرت نظامی، قدرت موشکی ایران برخلاف اون چیزی که سعی میکردن القا بکنن رسانه‌های غربی، چقدر تونسته قدرتمندتر از قبل بشه. و این فکر میکنم یک میشه گفت هشدار جدی واسه دیگران، حتی آمریکا و متحدانش هم به حساب میومد. جناب کنانی مقدم،
بله، خب جمهوری اسلامی در عملیات وعده صادق دو اولا ثابت کرد که قدرت بازدارندگی داره در مقابل رژیم صهیونیستی و همچنین قدرت این که بتونه مراکز مهم و حیاتی رژیم صهیونیستی رو مورد هدف موشکی و پهپادی خود قرار بده عملا ثابت شد. خود آمریکایی‌ها هم اقرار کردن، خود رژیم صهیونیستی هم اقرار به این موضوع کرد که گنبد آهنین نتونست در مقابل این تهاجم کاری انجام بده و این سپر دفاعی شکسته شد و به قول خودشون آبکش به جای گنبد آهنی آبکش آهنی تبدیل شد. خب ما همه عملیات های نظامی که انجام میشه رصد میکنیم، حتی پهپادهایی که عملیات میکنن به صورت آنلاین فیلم حملات خودشون رو پخش میکنن و برای مرکز ارسال میکنن. حالا به لحاظ طبقه بندی الان اینا رو نشون داده نمیشه، اما خود اسرائیلی ها و کانال های خودشون در رابطه با شبکه‌های اجتماعی پخش کردن که این موشک ها چگونه تونست به صورت آبشار مراکزی مثل پایگاه های هوایی که مورد هدف قرار گرفت که مرکز هواپیمای F-35 بود رو مورد هدف قرار بده، و بعدها با خبر شدیم و اطلاع رسانی شد که بخشی از قدرت نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در این حملات منهدم شده.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. انشالله فردا هم با شما همراه خواهیم بود.
سپاس و دعا داریم.
خدا نگهدارتون باشه. رویای این خاکی تا یا علی میگی میلرز میدون و پای غروب از شادی بغض خیابونا. این خاک رستم هست زیبایی این مرد به پهلوون آشه پیروز میدونی تا پرچم
صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه. در نهمین روز از فروردین 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم با پله نوروز خان. یه خبری میخوندم آقای مهرانفر.
بله،
فکر میکنی چه خبری باشه در مورد عید فطره که حالا 11 و 12 فروردین پیش بینی شده. عضو کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران گفتن که هلال ماه شوال در شامگاه 10 فروردین در اکثر نقاط زمین با چشم غیر مسلح مشاهده و دیده خواهد شد، و خب 11 فروردین و 12 فروردین عید فطر خواهد بود. اما من این نکته اصلی اینو میخوام بگم که کلاهبرداری اینترنتی با پیامک فطریه گزارش شده.
بله بله، یه عزیزی، حالا عزیز که چه عرض کنم، آره بگو. زحمت کشیده بودن دوستان، خواهشن این موضوع رو جدی بگیرید. من قبل از این که بگم یه پرانتزی باز بکنم، کلاهبرداری یه بعد ماجراست، این که یه فردی سوء استفاده میکنه، یه بخشش هم واقعا به هوشیاری و به آگاهی خود ما برمیگرده دیگه. یعنی تا زمانی که خود شما اجازه ندی یه سری کارا رو نکنی که از شما نمیتونن کلاهبرداری بکنن. یه نفر فقط با یک لینک جعلی، با یک پیامک جعلی، واریز فطریه، در همین چند روز گذشته حالا پلیس فتا دستگیرش کرده، 2 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده در عرض چند روز.
اونم از 29 نفر.
آره تازه از 29 نفر به قول خانم رحیم حسینی، یعنی 100 نفر هم نمیشن. 2 میلیارد تومان از 29 نفر فقط در 2-3 روز. یعنی بابا شما هر لینکی که واسط میاد که نباید سریع باز بکنی، باید بری داخل شماره کارتت هم بزنی و پول. فقط از درگاه‌های رسمی لطفاً این کارو انجام بدید، به اون سرشماره‌ای که پیامک واسطتون میاد از طریق اون خیلی دقت بکنید. اون درگاه اینترنتی که بهش متصل میشید، یا علامت در واقع شاپرک داره نداره، اینا همه در واقع نکاتیه که بارها هم گفته شده، هم از طریق پلیس فتا هم از طریق رسانه ملی. متاسفانه ولی خب عده‌ای از دوستان همچنان بی‌توجه، باعث میشه که زیان ببینن از این طریق دیگه. آره حواستون باشه. آره 10:46 حرفی ندارین دیگه خانم رحیم،
اینقدر اصلا ببین فقط خواستی یه پرانتز باز کنی.
یه ذره پرانتزم چیز بود.
آره
آره
یه صفحه 4 بود.
آره
10:45 دقیقه همراه ما هستید در پلی نوروز خان. خبری که گفتم در واقع انجمن نجوم ایران بود و پیش بینی کرده بودن. آنچه که مهم هست و باید منتظرش باشیم تایید ستاد استقلال.
بله
حالا فعلا پیشواز ایتو فطر نریم، فقط مراقب پیامک های جعلی فطریه باشیم.
آقا صابر گنجی در ارتباط با مسئله شوهرعمه،
بله،
گفته ما 4 تا باجناق هستیم، هر 4 تامون هم شوهرعمه. ببین شما ببین چه ترکیبی، 4 تا باجناق، هر 4 نفر عمه. نه یه ذره جا یه ذره تصور کردم که 4 نفر با اون شکل شمایل شوهرعمه کنار هم دیگه، 4 نفرم باجناق، بعد دارن سعی میکنن مثلا هر 4 نفرم دعوتن یه جا، مثلا انداختن تو روکم کنی. اطرافیان چی میکشن آقا گنجی؟ خیلی واقعاً خیلی خوبه که شما رو خوب تحمل میکنن تا آخر مهمونی. آره دمشون گرم. به نظرم 4 نفری با هم یه جا نرید، هر شب یکیتون بره خونه فلانی با هم یه جا که بره. آره آره 4 تایی با هم که برید دیگه کلا اون خونه منهدم میشه، میدونی
منفجر میشه. درست. آقای کمیجانی هم پیام دادم و گفتن که گفتیم تو شبکه شوهرعمه دارید یا نه، یهو یاد یکی از عزیزان افتادن که گفتن خیلی قیافش شبیه شوهرعمه است، اصلا خود شوهرعمه است. نه ببینین هر کسی شوهرعمه خودش دیگه، ما شوهرعمه خودمون رو داریم در شبکه خودمون معرفی میکنیم، شما شوهرعمه خودت رو معرفی کنید.
آره کاری به شوهرعمه ما نداشته
باشیم، هر کسی شوهرعمه خودش.
شوهرعمه ما خط قرمز
بودش. سوال خوبی پرسیدین آقای مهران.
آره من همین یعنی یه سوال پرسیدم از خانم رحیم حسینی ببینم که آقای
صقفی پرسیدن که شما شهرمه هستین؟
شهرمه این شما
نیستین ولی ظرفیتش هم
ندارین انصافا، چون خیلی بامزه این، انصافا نمیشد که شهرمه باشین، شهرمه اینقدر نمک اصلا نمیشه. این چیزی که من میبینم دایی فقط.
آره راستی
دایی کوچیکه.
آره دایی صقفی.
آره دا دایی امیرحسینی که همیشه مثلا چیپس و پفک میگیره واسه بچه‌ها و
وای آره خیلی مهربون.
پاستیل میگیره، حالا اینا رو نباید تبلیغ کنیم تو رسانه ملی، اینا خیلی مضره ولی پاستیل میگیره واسه خواهرزاده فلان. آره خیلی
خیلی مهربون و به جاش هم کاملا جدی.
نه جدی نباشه کلا بگی
کاش نباشه ولی پس دیگه تعارف که نداریم. شما سفره هفتینتون هنوز پهنه؟
آره پهنه. آره خواستم بگم که خواستم بگم بجز من و خانم رحیم حسینی یه موجود زنده دیگه یه منا تو استودیو داره زیست میکنه. آره ماهی قرمزه. آره سر سفره هفتین ماست که خدا رو شکر تا الان که در قید حیاته.
اصلا چی هستن اینا؟
ماهیه
هست... نه اونا که میفهمم.
نه منظورم اینه که سوالتون رو نگرفتم. نه
همه چی خیلی مشکوکه. همین چند داره پیش یکی اومد رفیق منو با خودش برد. البته یادم نمیاد کدوم رفیقم رو برد، کدوم رفیقم رو برد نمیدونم، بلش الان هم یادم نمیاد اصلا چی میگفتم. ما ماهی قرمزا خیلی بدبختیم، اصلا هیچی یادمون نمیمونه. الان مثلا من نمیدونم اینجا کجاست هستم، بذار یه بررسی محیطی بکنم. او تک و تک دارم آدم میبینم که خرید میکنن، هوا هم که خیلی خوبه. بهاره بهاره ایوه. اونجا هم که یه خیابونه نوشته چی؟ شوش شوش. ما که آبشوش داریم، نمیدونم اولش کن. احساس میکنم این صحنه خیلی آشناست. فکر میکنم یه 20 روزی هست من اینجا کنار خیابونم، هر روز داره تکرار میشه این کارا. یه چیزای محوی داره یادم میاد، ما اولش خیلی بودیم تو این لگنه، هی کم و کمتر شدیم، الان هم چند تامون بیشتر نموندیم. یه آقای هست که گاهگاهی با تور میاد یکیمونو میبره میده دست آدمای دیگه، خودشون میگن عیده دارن ما رو میدن به بقیه، ولی فکر کنم جنگه چون از ما داره یکی یکی کم میشه. من نمیدونم این چه عیدیه که ما داریم میمیریم. البته من شنیدم از این مرده که با تور میاد ما رو میبره آدما میرن مسافرت و تو جاده هاشون اونا هم یکی یکی کم میشن. من نمیدونم این چه عیدیه که خودشون هم یکی یکی کم میشن. اصلا عید چیه؟ جاده چیه؟ من که ماهی هم نمیدونم. ولش کن، خیابونا چقدر خلوته. این آدم هم یه چیزیشو میشه، فکر کنم تا 20 روز پیش اینجا جا نبود آدم رد بشه، چرا الان انقدر خلوت شده؟ اصلا 20 روز پیش چرا انقدر آدمو میدویدن؟ دنبال چی بودن؟ این آقایی که با تور میاد داشت میگفت مردم کل سالو میدونن تعطیلات عید بتونن راحت بخوابن. شاید هم الان چون تعطیله راحت گرفتن خوابیدن، یا شاید هم تعطیله مجبورن که بخوابن، وگرنه اگر تعطیل نبود مجبور بودن کار کنن. نمیدونم، من که زیر آبم نمیتونم درست بشنوم. البته شاید هم درست شنیدم یادم نیست، چون مغز ما مایا هر چند دقیقه بار پاک میشه از اول دوباره ریسیت میشه، یادمون نمیمونه که. الان هم یادم نیست اصلا چی رو یادم نمیمونه. در مورد چی صحبت میکردم من؟ راستی خیابونا چقدر خلوته. الان میرن اینا خواستگاری چی میگن؟ نمیگن چقدر ترافیکه؟ ترافیک نیست، هوا هم که به نظرم نه سرده نه گرمه. میرن خواستگاری چی میگن؟ نمیگن هوا چقدر گرم شده، چی میگن؟ البته اینا رو آقای میگفت. خواستگاری چیه؟ من چه میدونم خواستگاری چیه؟ اصلا به من چه؟ این آدم ها همیشه یه چیزی برای غر زدن پیدا میکنن. بارون میاد میگن چقدر بارون میاد، نمیاد میگن چرا نمیاد. درخت ها خوش میشه میگن چرا خوش شد، سبز میشه میگن چرا سبز شد، ماهی ها چرا انقدر قرمزن، چرا در تنگه آبه، چرا سنگ هوا درازه. واقعا عجیبن این آدم ها. ای بابا این مرده باز با اون طور مسخرش اومد، این دفعه میخوای کیو بگیری؟ ولکام ما را دیگه بابا. من ما چیکار کردیم که هی ما رو میده دست این آدما؟ هی ما رو با این تور این ور ور میداره میذاره اونور. خوبه یکی تور از زمین این ور ور داره بذاره اونور. ای بابا ای بابا، ای تورش آور تورش آور. او منو میخوای بگیری؟ بلام کن بلام کن بلام کن بیتر بیا برو اول. او برو یاره بچه خدا
ابراو به خودم سامبولی بلی کن، ابراو به خودم اخماتو با کن، ابراو به خودم سرتو بلا کن، ابراو به خودم سامبولی بلی کن، ابراو به خودم بزبز قندی، ابراو به خودم چیری نمیخندی، ابرو به خودم عید و نوروز براتون میخونه این حادی فیروز. براتون قصه میاری
از تلخی نگو شیرین میکاری.
ما تو قصه ها هر جایی باشیم
سعیمون اینه تو دلا جاشی.
از ما به تو این سین به سفارش
چرخ زندگی کنده بسازش.
هر کی زندگیش قصه ای داره،
گاهی شادی گاهی قصه ای داره.
به سرما و به گرما تو سفر باش،
تو از سرعت بی جا به حذر باش.
ایده اگه پشت رول نشستی
نبینم که کمر بند و نبستی.
عازم به سفر باشی همیشه،
غم تو زندگیت نذاره ریشه.
ابرو به خودم سامبولی ولی کن، ابرو به خودم سر تو بالا کن، ابرو به خودم عید و نوروز براتون میخونه این حادی فیروز.
این که تا میخند هر لحظه شیرینه، جز خنده رو لبات چیزی نمیشینه. با جون و با قلبت حرفامو گوش میدی، روزمو میسازی تو مثل خورشیدی. این که تو میخندی هر لحظه شیرینه، جز خنده رو لبات چیزی نمیشینه. با جون و با قلبت حرفامو گوش میدی، روزمو میسازی تو خود امیدی. دارم با تمام جونم بابت این احساس، من بهش مدیونم. افسینو میچینم تا که نوشه این شهر، عاشقش هستم و عاشقش میمونم.
فقی نداره به اعصاب مسلط باش، نه سلامتی دیگه بهاره، هرچی گذشته رو بیخیال، داره میاد روزای بحال. حفظین رو بچین به جاش و انقدر نکن فکر و خیال. تمام جونم بابت این احساس، من بهش مدیونم. افسینو میچینم تا که نوشه این شهر، عاشقش هستم و عاشقش میمونم.
که کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا که؟ میشه اگه واسطه ای نباشه از دست اولش بخری میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم. بی کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخرید.